مدرسه ها ارزشمند بوده براشون، اینطور بگم خیلی بهتر. برای همین اینم اضافه کنم و بعد برم سراغ آموزش. اینم به شما بگم که خیلی نکته جالبیه، میدونید که آشپزی، مثلا میگن آشپزی ژاپنی معماریه، مثلا آشپزی فرانسوی نقاشیه، آشپزی ایرانی تپه.
چقدر جالب، چقدر جالب.
و این نکاتیه که حالا بگذاریم، اگه ما الان در قرنی زندگی میکنیم که در زمانی زندگی میکنیم که داریم فقط سراغ سری غذای محدودی میریم که حالا مثلا خیلی هم ممکنه سالم نباشن، خیلی هم ممکنه مفید نباشن، ولی خب خیلی خوشمزن. ولی اینو باید فراموش نکنیم که تاریخ آشپزی پنهان و نهفته ایرانی پر از شیوه های جالب آشپزی ارزان قیمت و کاملا سالمه که ما این گفتگوی امروز ما راستش بیشتر اختصاص داره به این که اگر من به این برنامه دعوت شدم به خاطر اینه که این آگاهی رو بدیم که این غذاهای مغروم به صرفه صرفا فقط برای پولش نیست، بلکه برای سلامتی خودتون هم هست.
چقدر عالی. خب بریم به کردستان و
بله. بله ما میریم کردستان. همونطور گفتم گیاه ها رو خوب میشناسن، یه کوکوی تره دارن در کردستان که میدونی که کردستان به خاطر اقلیم بزرگی که هست، خواستگاه بزرگی که داره، بسیار آشپزی توش متنوع است. کوکوی تره رو به شیوه های مختلفی درست میکنن. من اینجا یکی از بهتریناشو میخوام امروز آموزش بدم. ما 1.5 کیلو تره لازم داریم.
بله.
شیویت 300 گرم احتیاج داریم.
بله.
که اینا رو خورد میکنیم. وقتی ما این 300 گرم بگه کنیم کیلو تره رو تفت دادیم با یه مقدار کمی رو هم میذاریم تا سرد بشه، بهش پیاز داغ اضافه میکنیم، بهش 8 دونه گردوی خورد شده اضافه میکنیم، یه قاشق غذاخوری پودر سیر یا سیر تازه بهش اضافه میکنیم و اون رو با همدیگه خوب مخلوط میکنیم. چرا تره و شوید رو میذاریم خنکشه؟ برای اینکه اگر ما میخوایم بهش 2 قاشق غذاخوری آرد برنج هم اضافه کنیم و وقتی سبزی داغ باشه برای شما آرد رو بهش اضافه کنیم، آرد گلوله گلوله میشه، خیلی 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 سخت توی سبزی باز میشه.
بله.
پس من یه بار دیگه تکرار میکنم، ما 1.5 کیلو تره با 300 گرم شوید رو ریز میکنیم و تفتش میدیم، میذاریم کنار. بعد بهش پودر سیر و نمک و فلفل و هیچ ادویه دیگه لازم نه، چون خود طعمش کامله. بهش زرشک اضافه میکنیم، خیلی خوشمزه‌اش میکنه. پودر سیر اضافه میکنیم و 8 دونه گردو رو خود میکنیم میریزیم
و پیاز داغ البته.
بله و پیاز داغ. آفرین. معلومه که شما
من آقا دارم یادداشت میکنم.
بله. بعد وقتی که آرد رو توش هم زدیم، 5 تا تخم مرغ رو جداگونه توی کاسه میزنیم، بعد آروم آروم اضافه میکنیم به این مایه، همش میزنیم توی تابه نچسب، اونو پهنش میکنیم. حالا اگه بعضی خواستن رژیمی درستش کنن که روغن نخواد، میتونن بزنش تو فر که مثل کیک پخته میشه، خیلی هم عالیه، فقط از ضعفشون نچسب بشه، یا یعنی اینکه با یه کمی روغن توی تابه کوکو رو میتونن بپزن. این کوکو شاهکاره. اولا تره برای پاکسازیه و روده رو پاکسازی میکنه، از خانواده پیاز هاست. فقط یادشون باشه، این نکات هم سعی میکنم بگم، تره این پیازه. وقتی شما با چاقو تره رو خورد میکنیم باید سریع چاقو رو بشورید، چون اینقدر اسیدش بالاست فوری چاقو رو کند میکنه و از بین میبره.
عجب عجب. این آرد برنجش چقدر بود آقای گلرویی؟
2 قاشق غذاخوری صرف.
2 قاشق غذاخوری.
این برای چیز کردن، منبسط کردن، شکل دادن.
بعد این پیاز داغ، یعنی پیاز کاراملی رو بهش اضافه باید بکنیم؟ پیاز
بله، بله 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 بله. خیلی خوشمزه. یه تم ترش و شیرین میکنه بهش، چون اون پیاز شیرینه، زرشکی توش ترشه. و اون گردو هم که تو دهن میاد خیلی خوشمزه میکنه. این کوکو فوق العاده، کوکو خوشمزه فوق العاده. اینم اضافه کنم، ببینید تره و اصولا این غذا برای این فصل سرده، این شیویدو توش میزنن که گرمش کنن.
آها، این از همون رموز آشپزی ایرانیه دیگه، فرمودین. بله، تپه. بله، واقعا. بله، این ترکیب ها خیلی شگفت انگیزه.
بله، بله، بله. میگم هر چقدر که میریم به کهن‌تر، آشپزیمون خیلی حرفه‌ای‌تر و عجیب‌تر و پیچیده‌تر و جذاب‌تر.
و اگه در مورد هزینه این غذا هم بخوایم صحبت کنیم، فکر کنم فقط گردوی مقداری توش گردوی
من خیلی راستشو بخواین ممکنه میگم ببینید سبزی چیزاییه که دیگه اینا قیمتاییه که خیلی زیاد نیست.
بله.
به نظر من گردوش که خب 8 تا دونه، ولی من فکر میکنم که میشه برای اینو بگم ببینید گردو وقتی شما کامل و درستش رو میخرین یا کاملش رو میخرین گرونه.
آها.
در بعضی از مغازه ها گردو خرد شده میفروشن.
آها.
که اینا رو میشه با قیمت خیلی مناسب خرید و تو آشپزی استفاده
کرد.
قیافتی که برای ما مهم نیست.
درسته طعمشه که اهمیت داره. من فکر میکنم این غذا رو مثلا برای 4 نفر با 50,000 تومان بشه آماده کرد حدودا.
فکر خب... میکنم کمتر.
آره.
خیلی
کمتر.
نه زیاد گفتی دوستان.
تازه 50 تومان هم زیاد دیگه بالاشو گرفتیم آقای گلدوز. خیلی ممنونم از شما، چقدر پیشنهاد خوبی داشتید برای شام مردم.
خواهی.
امیدوارم که بپزن و حتما کلی باش کیف میکنن.
تهیه
کننده محترم پیش از گفتگو من گفتن که یه بخش دیگری هم مناس با آقای گلدوز داشته باشیم در خصوص کسب درآمد از صنایع غذایی.
بعده.
حالا نمیدونم الان نکته‌ای در این خصوص دارید یا باید موکولش کنیم به زمان دیگه.
همیشه نکته آماده
هست. چرا عالی، پس میشنویم.
ببینین دیر یا زود ما هم باید بپذیریم که بریم توی کشورهایی که خب ببینین همه این پول ندارن که برن چند میلیارد بدن یه مغازه بخرن یا چند میلیارد بدن یه مغازه اجاره بکنن یا چند صد میلیون بدن یه مغازه رم کنن. ببینین ما باید به سمتی بریم، یعنی باید به سمتی بریم که سعی بکنیم غذاهای خیابونی رو گسترش بدیم.
درسته.
تو محله ها، توی مناطق، توی نمیدونم هنوز جاهای خیابونه قدیمی که در تهران باقی مونده، اینا جای جذابی هم برای این شیوه. اولا هم کسب درآمدی برای افراد، هم ایجاد جذب توریست میکنه، هم این که ما صدها غذایی داریم که میتونیم اونا رو به شکل بسیار جذاب و جالبی به صورت خیابونی بفروشیمشون.
آها آها.
و این نیازمند اینه که اولا خب شهرداری حمایت بکنه، دولت حمایت بکنه و اینا، همش نیازمند اینه که به صورت بهداشت این هماهنگی رو به وجود بیاره که ما اصلا کلا بریم به سمت این که یک سازمانی رو بسازیم، یک صنفی رو بسازیم برای این افراد که اصناف غذاهای خیابونی باشه و ما اینو کم داریم و دیر یا زود بعد اونو بسازیمش.
درست. فکر کنم خیلی یه دوره‌ای میتونیم بگیم در مثلا خیابان سی تیر تجربه کردیم و خیلی استقبال کردن.
معلومه هنوزم عالیش. جواب بدین ببینید چه خبره. تو این سرما شما ببینید، این سرما ببینید چه مردم دوست داره. مردم انسان اصولا چون دوست داره تحقیق کنه، چون دوست داره امتحان کنه، چون دوست داره ببینه، و به خصوص وقتی که ما به یه سفری میریم، مثلا اگه ما پاشیم بریم رشت، من اینو فقط برای تهران نمیگم، من اینو دارم برای همه مردم ایران میگم. مثلا اگه بریم زاهدان، من واقعا دوست دارم غذام تو خیابون بخورم تا اینکه توی رستوران بخورم، چون دارم میرم با بوم اون منطقه آشنا بشم.
آفرین.
میدونی من دلم میخواد ببینم بومیای منطقه چی میخورن، چه ادویه‌ای استفاده میکنن، چه طعمایی رو دارن.
توی سفر واقعا ما غذا فقط برای این نمیخوریم که سیر بشیم.
نه، ما با آگاهیمونو از اکوسیستم و زندگی مردم بالا
میبریم.
ببینید غذا مثل دیدن یه موزه است. میدونی؟ متوجه این مثل دیدن یک اتفاق هنریه. شما با صنایع دستی چجوری ما میریم با صنایع، مثلا میریم سریلانکا با صنایع دستی مردم سریلانکا آشنا میشیم، فیل درست میکنن با صدف، نمیدونم با نارگیل، نمیدونم کاسه درست میکنن. پس ما میفهمیم اینا نارگیل زیاده و میتونن باهاش غذا درست کنن تا با صنایع دستی. میدونیم چی میگم، آشنا میشیم با این قسمت. ما هم باید این قسمت‌های پنهانمون رو معرفی کنیم، میدونین نشون بدیم، و این خودش میدونین چه درآمد ارزی ایجاد میکنه. توریستا میان، ما خودمون الان توریست هستیم، میدونین ما خودمون الان در من یه جایی که به همه توصیه میکنم، این داره دیگه میخواد به چیز خیابونی خوشمزه میخواد، چابهاره. مثلا من واقعا توصیه میکنم اگه یه آدمی بخواد یک سفر جذاب و جالبی بره الان در ایران، بره چابهار.
آقا چقدر پیشنهادهای خوب داشتید امروز برای مردم، یعنی هم کوکوه عالی بود، هم اون پیشنهاد کسب و کار عالی بود، هم پیشنهاد سفرتون که چابهار، الان فکر کنم فصل فوق العاده ای براش واقعا.
بله من هنوز نمی‌دونم پیشنهادات دادم ولی امیدوارم که عمل کنم.
امیدوارم. ما اتفاقا یادم میاد اینجا با دوستان در وزارت کار صحبت میکردیم، از ایدهی صحبت میکردم مبنی بر راه اندازی بازارچه‌های کسب و کار در شهرهای مختلف، این که یه معبری رو در نظر بگیرن و اونجا حالا کسب و کارهای خونگی بیان و فعالیت کنن، و حالا این پیشنهاد شما رو میشه به اون اضافه کرد، بیایم و غذاهای خطه‌های مختلف کشورمون رو در همونجا براشون فضایی فراهم کنیم که ارائه بشن و حتما میتونه کمک کنه به جذب گردشگر و ایجاد اشتغال که فوق‌العاده است.
ببینید یه چیز جالب بهتون میگم، در کشور آمریکا اومدن برای اینکه این قضیه رو خیلی بیشتر باب کنن یه مسابقه آشپزی غذاهای خیابونی رو انداختن چند سال که جایزه خیلی بزرگی میدادن. جایزش خیلی جالب بود، جایزش این بود که هر کس تو این گروه غذای خیابونی بهتری میداد و اول میشد بهش امکانات یک ماشین سیار غذا رو بهش جایزه میدادن. به این چه ایده جذاب بامزه‌ایه. ببین از تمام ایالت‌ها اومده بودن در این مسابقه شرکت کرده بودن. اینا ما هم باید یه دست به کارهای هیجان انگیز این شکلی بزنیم
ایشالله
و بتونیم مثلا، چون ما نخبه های زیادی داریم در شهرستان که پنهانن و دیده نمیشن، مثل گروه های موسیقی که پنهانن و دیده نمیشن و یهو ممکنه شکوفا بشن، ولی وقتی گروه های آشپزی دیده میشن، غذای خیابونیشون دیده میشه، شاید ما اصلا بتونیم اینا رو تولید انبوه بکنیم، مثل کارخونه حتی صادر بکنیم. میدونید متوجه این چی میگم؟ غذای چیزیه، یک معجزه‌ایه که شما باش میتونیم هزاران کار مفید انجام.
درسته. آقای گلدیز من ازتون میخوام خواهش کنم که حتما در جلسات بعدی که با ما هستید انشالله این موضوع رو ادامه بدیم و استفاده کنیم از فرمایشات شما. خیلی لذت بردم، زمانمون کمی طولانی شد ولی من که اصلا حس نکردم انقدر که فرمایشات شما جالب بود و آموزنده. بسیار سپاسگزارم سامان گلدیز.
من یه روزی بشه رادیو اینقدر محیط بسیار جذاب برای من، عاشق رادیو هم، ولی من اگه، چون من سالها روی ماشینای غذا کار کردم و تحقیقات کردم و خیلی هاشو اسمبل کردم، خیلی میتونم، نه این که مثلا چش داشتیم، دارم میگم که چقدر ما میتونیم به درد بخوریم برای این بچه ها و میتونیم چقدر مجانن اطلاعاتمون رو در اختیارشون بذاریم بدون این که پولی پرداخت کنن و بتونن وارد شغل بشن. این آرزوی من.
درود بر شما، درود بر شما که اینقدر نازنینید. سپاسگزارم سامان گلدیز عزیز.
درود بر شما، ممنونم.
خدا نگهدار.
مثل یه لیوان چای تازه دم که خستگی یه روز کاری رو از تنت بیرون میکنه، مثل یه همنشینی دوستانه که حسابی سر کیف میاردت، مثل یه لبخند مهربون که به دلت میشینه. دلچسب هم نشینی ما با شما در عصر اقتصاد.
یه عصر رویایی میخوام که با تو رو بروشم، دلم یه خورده وا بشه دوباره خنده روشم.
عصر اقتصاد شنبه تا چهارشنبه، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
بله، باید برای تقویت سرمایه‌های شناختی کارگروه تخصصی تشکیل شه که گویا تشکیلم شده. کارگروهی متشکل از اساتیدی به نام از بهترین دانشگاه‌های کشور که تمرکزشون مشخصاً بر روی کودکان و نوجوانان، یعنی سنین 5 تا 17 ساله، و تلاششون هم بر اینه تا فرصت‌های یادگیری رو براشون فراهم کنن. اما از اون مهمتر اینه که از توجه به کیفیت یاددهی هم غافل نشدن و قرار با همکاری آموزش و پرورش به عنوان سازمانی که پررنگ‌تری نقش رو بر روی کودکان و نوجوانان داره، با توانمندسازی معلم‌ها و تولید منابع آموزشی مختلف در تقویت سرمایه‌های شناختی فرزندان این سرزمین قدمی بردارن. ان شاءالله که موفق و مؤثر باشن. فقط امیدوارم این اقدامات در حد تئوری نباشه، یعنی برای کلیشه ها و شعارها، با کیفیت به فرصت سازی فکر کنیم. اینجوری قطعا هم آینده فرزندانمون درخشان خواهد بود و هم آینده کشورمون. خب یه خبر خوب بدم، اونم این که سامانه پیام کوتاه ما برقراره و از طریق 30367 معروف هم دیگه میتونید با همون در ارتباط باشید، یعنی علاوه بر @ عصر اقتصاد خط فاصله رادیو در فضای مجازی، سامانه پیام کوتاه 30367 از همین لحظه در اختیار شما هست و خواهش میکنم دیگه بیشتر همراهی کنید و به پرسشمونم پاسخ بدید. ما داریم در خصوص اهمیت افزایش سرمایه‌های شناختی در کودکان و نوجوانان صحبت می‌کنیم و سوالمون اینه که به نظر شما وجود و تقویت سرمایه‌های شناختی در آینده کودکان و نوجوانان و خانواده‌هاشون و کشور چه تأثیری می‌تونه داشته باشه. 30367 @ عصر اقتصاد خط فاصله رادیو. گزارش خانم رضا قلیان رو بشنویم.
دوستان عزیز عصر اقتصاد، همونطور که من به شما وعده کردم اومدم به محلی که ظاهراً مهد کودک تعریف میشه، اما تفاوت بزرگش در انتخاب‌های مختلف برای بازی و سرگرمی بچه‌هایی که والدین به هر حال موقعیت این بازی و سرگرمی رو ترجیح دادن اینجا براشون فراهم بکنن و البته بتونن از این فرصت هم برای کار و زندگی خودشون برخوردار باشن. من در کنار مسئول این سالن هستم. شما خانمه؟
من قرایی هستم.
خانم قرایی، برای من این اتاق اول رو شرح میدید، یه توضیح مختصر داشته باشیم؟ بچه‌ها دارن با اون پایه چادر هم بازی میکنن، اینجا یک اتاق دوست داشتنیه و حس صحرا و بیابان رو میده.
بله، ما در اینجا یه اتاق داریم به اسم اتاق کوهستان گذاشتیم اسمشو، که بچه‌ها میان اینجا معمولا قصه براشون تعریف میکنیم یا خودشون اگر داستانی بخوان تعریف میکنن، بعد کاردستیامون رو اینجا درست میکنیم. دیگه
بریم اتاق بغل و اینجا به نظر من یکی از شاید اتاقهای خلاق شماست برای بچه ها که بتونن مهارت‌های گفتاری و ارتباطیشون رو تقویت کنن در اتاق قصه‌تون.
بله درسته، چون بچه ها توی چادر میشینن خودشون، حالا حس اون فضایی که توی کوهستانن، چون با کوه و اینا دیوارا طراحی شده، حس اون فضا رو میگیرن و قصه ها رو هم گوش میدن، هم خودشون داستانشون رو تعریف میکنن.
بله، هم حس بیابون رو داشت میداد، هم حس کوه به خاطر اون کارچه که شما رو دیوارا نقاشی کردن. اتاق بغل حس دریا و اقیانوس رو میده.
حس دریا و اقیانوس و ساحل رو میده، که یه سری وسایل تهیه شده برای استخر شن اسمش، یعنی بچه اینجا رو به استخر شن میشناسن، که یه سری فضا تهیه شده. بعد کنار استخر شن ما خاک گذاشتیم، یه سری گیاه ها رو گذاشتیم که بچه ها توی خاک این گیاه ها رو میکارن، گیاه هایی که با نمد درست شده. بعد
و کاملا بچه‌ها اینجا میتونن با اون فضای طبیعت، اونم از جنس دریا و ساحل، ارتباط برقرار بکنن.
درسته،
که ذات همه این ارتباط ها با سرگرمی و بازیه.
بعد ما در اتاق بعدی اتاق جنگل رو داریم، که همش با فضایی که بچه ها توی جنگل باشن، چجوری بگم، سبز و یعنی یه فضایی که درخت کاری و اینطوری باشه طراحی شده.
پایه ها همه شبیه تنهای درخت هستن. درسته، پایه های این اتاق و سقف هم که شامل تصوری از برگ ها و چتر درخت هست.
بله درسته، که به اسم اتاق لگو و دیوار مگنت معروفه. ما در اینجا انواع لگو ها رو داریم که بعضی رو میتونن خودشون هر چیزی که بخوان درست کنن، ولی بعضی دیوار نصب میشه، اون باید روی دیوار بچینن. و دیوار مگنت داریم که ما یه سری از شکلها رو براشون تهیه کردیم که خودشون میتونن روی دیوار بسازن با استفاده از چیزایی که هستش.
و این اتاق روبرو که از همه بیشتر الان جلب توجه میکنه به خاطر عروسکای مختلفی که روی اوپنینگ کموت هست، درسته؟
بله، اینجا به اسم خونه مامان بزرگه معروفه، که حالا بعضیا بهش اتاق ننه سرما هم میگن. طوری طراحی شده که یه سری از عروسک‌های نمایشی داریم. حالا بچه‌ها توی یه ساعتی یکی از فعالیت‌هاشون اینه که عروسک‌ها رو می‌کنن توی دستشون، راجع به عروسک خودشون داستان تعریف می‌کنن که کجا زندگی می‌کنن، مثلا این حیوانات این حیوان چی می‌خوره، چیکار می‌کنه، مثلا محل زندگیش کجاست، بعد همه اینا رو خودشون تعریف میکنن و آخر یه جمع‌بندی داریم و اینکه یه طوری چیده شده، حالا سماور گذاشتیم، پتو گذاشتیم، مثلا طوری باشه که سبک خونه مادر بزرگ باشه، یعنی اون حس رو بهشون دست بده.
مجموعه شما از چند سال تا چند سال رو در بر میگیره؟
ما از 3 سال و تا 7 سال و
پیش دبستانه.
بله بله.
امیدوارم والدین عزیزی که به فکر پرورش استعدادهای عزیزانشون هستند حتما به اینجور مجموعه ها توجه بیشتر بکنن تا بچه هاشون بتونن در نهایت آزادی و انتخاب با سرگرمی و بازی بتونن دنیای قشنگی که پیش روشون هست رو بشناسن. رضا قلیان، عصر اقتصاد.
خانم ها آقایان، به نظر شما وجود و تقویت سرمایه‌های شناختی در آینده کودکان و نوجوانان و خانواده‌هاشون کشور چه تأثیری داره؟ 30,36,37 از شیخ دستاد خط فاصله رادیو.
گفتگوی روز، نگاهی بر موضوعات روز اقتصادی، آنچه در پیرامون ما اتفاق می افتد در گفتگوی روز.
آب از مهمترین عوامل ضروری ادامه حیات در کره زمینه و همه شما میدونید که به ویژه در سالهای اخیر در نقاط مختلف کشورمون در خصوص این نعمت الهی ما با مضیقه مواجه بودیم و مشکل داشتیم. خب بخشش برمیگرده به میزان بارش ها و خشکسالی که ازش باخبری، بخش دیگری هم برمیگرده به اینکه شاید به درستی نتونستیم منابع آبیمون رو مدیریت کنیم. اما در همین رابطه حالا گفتگویی داریم با جناب آقای مهندس علیرضا طباطبایی، مدیر کل دفتر نظارت بر بهره برداری آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور. سلام عرض می‌کنم قربان به شما، خیلی خوش آمدید به عصر اقتصاد.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای امیدی و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب رادیو اقتصاد.
ارادتمند ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. آقای مهندس طباطبایی، خبری خوندم در یکی از خبرگزاری ها مبنی بر اینکه گام هایی در استفاده از هوش مصنوعی برای مدیریت آب بناست که برداشته بشه و امکان پذیر در واقع این اتفاق میشه. بیشتر در موردش توضیح بدی.
خب من از فرمایشات جناب عالی استفاده بکنم. ما در خصوصا در کشورمون و من در منطقه با کم یابی منابع آبی مواجه هست، یعنی این تغییر اقلیم هست، نوع رفتار و مصرف ما هست و وضعیت برداشت هایی که داره اتفاق میفته از منابع در اختیارمون، نوع برداشتمون، بحث تغییر در کیفیت، کمیت، شرایط ما رو به سخت شدن داره البته پیش میبره و باید تدبیر کرد. افزایش جمعیت است و تمرکز جمعیت در یک نقطه یا موارد اینچنینی باعث شده که ما با کمیابی منابع آبی مواجه بشیم که خب البته نحوه مصرف ما هم در این قضیه بسیار بسیار مؤثر. چه باید کرد؟ اتفاقی که باید بیفته اینه که در واقع ما بتوانیم در 3 حوزه این وضعیت رو مدیریت بکنیم. اولین موضوع حوزه مدیریت تأمین هست. در حوزه تأمین آب، استفاده صحیح از منابع آب، اقداماتی رو باید انجام بدید. در حوزه مدیریت بعدی، مدیریت توزیع هست. آنچه که در واقع استخراج میشه چه از آبهای زیرزمینی و چه از آبهای سطحی درست بتونیم توضیح کنیم و دست به دست مصرف کننده برسونیم و در مقام آخر مسئله و مدیریت مصرف هست که مصرف کنندگان ما چه صنعت چه اشتراکات خانگی تجاری و هر چیز دیگری بتونن درست مصرف بکنن و ملاحظات مصرف رو داشته باشن. هرچی که در واقع جمعیت افزایش پیدا میکنه رفتار شبکه ما پیچیده تر میشه. ما با یک پیچیدگی در واقع سگانه ای مواجه هستیم در این حوزه. خب چه باید کرد؟ استفاده از تکنولوژی میتواند کمک بکنه به این که تصمیم سازی یا تصمیم گیری برای ما بکنه. من اشاره به تفکیک این موضوع داشتم، تصمیم سازی و یا تصمیم گیری. آنچه که از تکنولوژی میتونیم استفاده بکنیم این است که ما سریع تشخیص بدیم از در واقع منابعی در که در اختیارمون هست و بعد برای اون یه اقدام سریع تری و اقدام سریع رو انجام بدیم، چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی. عنوان مثال، شما در شهرها هرچی بزرگتر میشن منابع آبی اونها که با محدودیت مواجه میشه باید از دور دست‌تر در واقع تأمین بشن. شهری مثلا من مشهد رو مثال بزنم که شاید برای همه ما ایرانی ها کانون توجه هست به علت وجود بارگاه مقدس حضرت رضا. خب تمرکز جمعیت اتفاق افتاده و منابع متفاوتی رو لازم از دوردست های به مرور بحثه جمعیت اضافه کردن، رفتن از چاهای اطراف شهر بوده، بعد رفتن خارج از شهر، رفتن مثلا از 100 کیلومتر 150 کیلومتر اونتر آب آوردن، از سطح های زدن. پس با کیفیت های مختلف و این وارد محدوده شهر شده. در داخل شهر هم شهر روش پیدا کرده و مناطق مختلف اضافه شده. بعد و هر کدوم از اینها وقتی که وارد فضای بهره برداری میخوان بشن، با توجه به این ابعاد، با توجه به این پیچیدگی، لازمه صحیح تصمیم گرفته بشه. این تصمیم گیری استفاده از ابزار رو لازم داره که در استفاده از تجهیزات یا لایه فیل یا تجهیزات که ما کمک بکنه که اندازه گیری بکنیم، ما کمک بکنه که تصمیم گیری بکنیم. خب ورود به موضوع اسکادا مطرح میشه و یا تلمتری و تلکنترول مطرح میشه.
الان در اختیار داریم این تجهیزات رو؟
بله.
داریم؟
تو این فضا وارد شدن شرکت های ما. چند سالیست که وارد شدن برای استفاده از بهره‌گیری از این تکنولوژی.
نتیجه چی بوده؟
بحث عرض می‌کنم مدیریت راحت‌تر شهرهاست، چون تنوع منابع آبی وجود داره و افزایش تعداد منابع آبی که وجود داره باید اینها رو به صورت پیوسته مدیریت کرد. آنچه که من دارم عرض می‌کنم هنوز به فضای هوشمندسازی وارد نشدم. می‌خوام عرض کنم که ما در ابتدا گام به گام متناسب با مسئله و نیاز شهرهای ما، نیاز روستاهای ما، دور شدن در واقع منابع آبی در اختیار، پیچیده تر شدن شبکه‌ها، رفتیم به سراغ استفاده از تکنولوژی که استفاده از تجهیزات کنترلی، تجهیزات چه به لحاظ کمی چه به لحاظ کیفی و تجهیزاتی که به استناد اون تصمیمی گرفته میشه که یه اقدامی انجام بشه. به عنوان مثال بحث باز و بسته کردن شیرهای کنترلی، بحث شناسایی و انعکاس فشار شبکه، کیفیت شبکه و و و و الی. ولی در مرحله بعدی اینه که باز این پیچیدگی داره بیشتر میشه، باز این محدودیت وجود داره و در با شرایطی که وجود چه باید در دنیا اتفاق افتاده.
آقای مهندس، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، لطفا مدیریت کنید.
استفاده از سیستم های هوشمند که خود تصمیمن یا تصمیم سازن، خود اقدام میکنه تصمیم سازن. به عنوان مثال شما یه حادثه در یه جا اتفاق بیفته، تشخیص میده شیر رو بس میبنده، یک منبع در یک مخزنی ارتفاع آب پایین میاد، از یک ظرفیت دیگه خود به خود تصمیم میگیره استفاده میکنه. رفتار شبکه رو بر اساس شناسنامه سالهای قبل و روزهای قبلش تشخیص میده و به استناد اون میاد چیکار میکنه، میاد بره وارد فضای تصمیم گیری میشه. اینجا چند پارامتر بهش اضافه میشه.